أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن دائم على أعدائهم أجمعين. بحث ما تحت عنوان خارج أصول، اصول عملیه، اصل احتیاط، اقل و اکثر ارتباطی و شک در این که جزئی یا شرطی مطلق است یا مقید به قدرت. تنبیه چهارم، تاریخ 1/4/99 روز یک شنبه، درس 81. عرض شد به این که اقل و اکثر یا استقلالی است، مثل روزه ماه مبارک رمضان، یا ارتباطی است، مثل نماز و حج. و در تنبیه چهارم مرماخون مطلبی رو عنوان میکنن که بعضی وقتا ما میدانیم شرطی یا جزئی مطلقا شرطیت یا جزئیت داره، مثل همین وضو نسبت به صلات که شرطیت مطلقه داره. معنیش اینه که اگر نتوانستیم وضو بگیریم و تیمم کنیم، اصل عمل ساقط می شود، اصل وجوب، و بعدن قضا می کنیم. هرچند احتیاط اینه که فاقد و طهورین نماز رو بدون وضو و تیمم بخواند و بعد از آن قضا کند. و اگر چنانچه شرط و جزء مقید به قدرت بود، معنیش اینه که اگر قادر بودی این جزء را یا این شرط را اتیان کن، اگر قادر نبودی فقط این جزء یا شرط ساقط می شود، اما وجوب نسبت به اصل عمل و اون مرکب ارتباطی باقی می ماند. حالا یه جایی که می دانیم شرط مطلقه یا مقید به قدرت بحثی نیست، بحث در جاهایی است که در موردی قادر به آوردن جزئی یا شرطی نبودیم و شک میکنیم که این جزء و شرط مطلقه یا مقید به قدرت، که اگر مقید به قدرت بود بقیه عمل رو باید در وقت اتیان بکنیم، و اگر مقید به قدرت نبود و مطلقا واجب بود، اصل عمل فعلا ساقط می شود. در اینجا امروز می پردازیم به نظریه مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه با استفاده از رسائل جلد دوم طبع مجمع الفکر صفحه 395، و بعد از آن مرحوم نراقی اون هم ملاحظه‌ای دارن که مورد بحث قرار میدیم. در اینجا جناب شیخ یکی تمسک میکنن به استصحاب، میگوین قبلا این نماز واجب بود، الان من نمیتوانم ایستاده نماز بخوانم یا نمیتوانم آرامش خودم رو، طمأنینه رو حفظ کنم، یا نمیتوانم جهت قبله رو رعایت کنم. جناب شیخ میفرماید که استصحاب بقای وجوب میکنیم، بدین معنا که قبلا نماز با طمأنینه واجب بود، نماز با استقرار و استقلال واجب بود، الان این شرط رو ما قادر نیستیم، استصحاب بقای وجوب میکنیم نسبت به بقیه عمل، که طبیعتاً استصحاب میشود استصحاب کلی قسم ثالث. قبلاً در ضمن 10 جزء این نماز واجب بود، الان در ضمن 9 جزء. که بحث استصحاب قبلاً گذشت با اشکالاتی که وارد شده. و دومین دلیل جناب شیخ، علاوه بر قاعده المیسور لا یترک بالمعسور، که اینم یکی از ادله مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه که تمسک میکنن که المسئول لا یسقط بالمسئول، میپردازن به دلیل سوم که عبارت باشد از ما لا یدرک کلو لا یدرک کلو. البته قاضی استطاعت رو هم شیخ قبول دارن که اذا عملتکم به شی فاتو منه ما استطعتم، وقتی شما رو پیامبر فرمود به چیزی دستور دادم او رو بیاورید تا مقداری که می توانید. به این هم جناب شیخ استناد می کنند، استصحاب و قاعده استطاعت و قاعده میسور و همچنین قاعده مالا یدرک و کله لا یدرک و کله. چیزی که تمامش درک نمی شود تمام او ترک نمیشه. این حدیث هم علوی هست، از امیر المومنین علی علیه السلام به ما رسیده که جناب مرحوم آقای آخون استدلال به این روایت رو هم رد میکنن و انکار میکنن. دلالت این روایت رو بر مدعا یعنی وجوب اتیان اجزای مورد قدرت در مرکب با عاجز بودن از بعض اجزا، برماخون میگه که با این علوی نمیتونید وجوب بقیه اجزا رو با اجزا از بعض اجزا در واقع ثابت کنید. به همون بیانی که گذشت، یه اشکال عمدش همینه که این روایت مربوط به کلی و افراد راجب کل و جزنی که قبلا بیان شد. اشکال دیگرش هم اینه که میخواد بگه که این ما هم واجب رو میگیره هم مستحب رو میگیره و طبیعتا در مستحب بقیه عمل واجب نیست و ما در صدد این هستیم که اثبات وجوب بکنیم برای بقیه عمل. آقای آخوند قبول نمی کنن و همون اشکالی که به اون روایت ما به اصطلاح روایت میسور وارد کردن به این روایت هم وارد می کنن. خب حالا ولی شیخ انصاری قائل شده است که نه، این روایت اختصاص داره به قاعده تعذر جز، یعنی در واقع شیخ قبول داره استدلال به این روایت رو، منتها میگه مختص به تعذر جزه، چون ما مورد بحثمون آنجاییست که شرطی را نتوانیم اتیان کنیم، مثل طمأنینه، مثل استقبال، مثل وضو و همچنین جایی که از آوردن جزئی معذور باشیم، یعنی محل بحث ما اهمه از عذر نسبت به شرط و عذر نسبت به جزء. و مرحوم شیخ استدلال به این روایت رو قبول میکنن، منتها در خصوص تعذر جزء نه تعذر شرط. میگن که حالا تعذر شرط خللی به مشروط وارد نکنه و مشروط رو عرف همون به اصطلاح با فاقد شرط یکی بدانه. پس بنابراین جناب شیخ استدلال به این روایت رو میپذیره، منتها مختصش میکنه به تعذر جز، مگر اینکه فاقد شرط هم مثل واجد شرط به حساب بیاد و مثال زدیم به استقبال در نماز، این تعذر شرطه، یا طمأنینه در نماز، استقرار در نماز، استقلال یعنی رو پا خودمون باشیم به جایی تکیه نکنیم، اینا رو بهش میگیم شروط. و عرض شد جناب شیخ این روایت رو در جز جاری میدانه و جریانش در شرط رو هم در بعض از شروط جریان میده و اونجایی که عرف ولو مسامحتن حکم بکنه به اتحاد مشروط فاقد نسبت به بعض شروط، اینجا هم قبول میکنه. حالا مثالی که میزنیم، مثلا فرض بکنید که عرف میگه خب حالا شما اگر ساتر نداشتید نماز بدون سترم، که ستر در واقع شرطه، اونم همون نماز با شرط به حساب میاد، با یک مسامحه، یا مثلا نماز نشسته هم همون نماز ایستاده محسوب میشه، یعنی فاقد شرط رو مثل واجد شرط به حساب بیاره. یا مثلا عرف میگه خب طهارت از خبث نه حدث، و حدث خب اگه وضو نباشه عرفی رو نماز نمیدونه، چون لا صلاة الا به طهور. اما اگر چنانچه این طهارت از خبث نبود، خبث یعنی مثلا لباس پاک نبود، بدن پاک نبود، عرف اینو همون نماز با لباس پاک و بدن پاک با یک مسامحه به حساب میاره، وقت اینجاها بازم شه قبول میکنه، میگه اگر مثلا طرف نمیتونه لباسشو تعطیل بکنه و نمیتونه بدون لباس نماز بخونه، یا نمیتواند مثلا از به حضورم براتون که سطری داشته باشد، خب در واقع بدون این شرایط هم نماز محسوبه. محصل این که جناب شیخ استدلال به این روایت ما لا یدرک و کله لا یدرک و کله رو تمام میداند در باب اجزا، اگر مرکب فاقد بعضی از اجزا بود، و همچنین در بعض شروطی که نبود آن عرفن بودن اون به حساب میاد، و شیخ استدلال رو به این گونه تمام میدانه. خب بعد حالا جناب شیخ که میگوید این قاعده در تعذر اجزا جاری میشود به طور قطع و به طور مسلم، البته با شرایطی، میگوید در فاقد جز این قاعده جاری میشه که همون مرکب باشه، مثل صلات که اجزای ترکیبیه داره، یک هیئت مرکبه. میگوید اگر این قاعده بخواد در نماز جاری بشه، جناب شیخ فرموده قاعده ما لا یدرک و کله لا یدرک و کله اگر بخواهد در نماز جاری بشه، در اجزا چند تو شرط داره. اولا این که مراد از مای موصوله در حدیث در واقع مربوط باشه به اجزا، اجزای ترکیبیه، اجزای مرکب، نه کل دارای افراد. اگه کل دارای افراد بود از بحث ما خارجه، اون میشه اقل و اکثر استقلالی، مثل روزه یک ماه. ما بحث اون تو اقل و اکثر ارتباطیه، و ما رو جناب شیخ در ما لا یدرک و کله میگوید مختص بکنیم به مرکب ذل اجزا مثل صلات. خب این یکی. دومین شرط برای جریان این حدیث و این قاعده اینه که مراد از لا یترک که جمله دوم این روایت هستش به معنای انشاء باشه، یعنی انشاء نهیه. یعنی چه؟ یعنی آن جزئی که درک نمیشه بعد، اون مرکبی که درک نمیشه بعد، مثل صلا تمام آن لا یترک و کلو، یعنی نباید همش ترک بشه بعد. البته لا یترک خب مستحضر هستید، جمله خبریه اون تو در مقام انشاء نهی باشه با این شرط دوم، که بیم بیه مراد لا یترک انشاء نهیه. خب انشاء نهی هم باز مشکل رو حل نمی کنه، که بگه بقیه اعضا رو بیار، میگه لا یترک یعنی ترک کرده نمیشود، نباید ترک شود. لذا شرط سومی رو جناب شیخ در بسائل اضافه میکنن، بسائل چاپ جدید، چاپ کنگره، جلد دوم، صفحه 395. شرط سوم اینه که ما بگیم ظاهر این نهی در واقع نهی تحریمی است و بگوییم که نهی از ترک مقتضی امر به ضده. اینم یه قاعده اصولیه. نهی از ترک، لا یترک میگه بقیه اعضا رو ترک نکن. و ترک نکن نمیگه بقیه اعضا رو بیاور. این بیاور رو بالملازمه اثبات کنیم، بگیم میگوید نهی از ترک اعضا میکند و معناش امر به ضد، یعنی وجوب فعل، وجوب اتیان بقیه اعضا. پس با سه شرط جناب شیخ رضوان الله تعالی علیه این قاعده رو در باب مرکب که دارای اعضا هست جاری دانست. یکی این که منظور از این ما لا یدرک ما یه موصوله مختص به مرکب ذل اجزا بشه. دوم این که مراد از لا یدرک انشاء نهی باشه. و سوم این که نهی مقتضی چیز باشه، امر به ضد باشه. یعنی میگه یه کار رو نکن به این معنی که بقیه اعضا رو ترک نکن. خب ترک نکن مقتضی وجوب فعله، یعنی مقتضی امر به ضده. بقیه اعضا رو ترک نکن یعنی بیاور. با این سه تا شرط جناب شیخ این قاعده رو جاری میدانه و میگه هر کجا ما در جزئی شک بکنیم که جزئیات مطلقه داره یا مقید به قدرت، از این روایت مقید به قدرت رو استفاده میکنیم و میگیم اتیان بقیه عمل در واقع چیه؟ واجبه و لازمه. خب در اینجا جناب محقق نراقی اشکال دارن، البته نراقی قبل از شیخ بوده، منتها شیخ در رسائل نظر مرحوم نراقی رو مطرح میکنه و جواب میده و مرحوم نراقی به این استدلالی که شیخ داره چهار تا اشکال وارد میکنه، چهار تا ایراد داره در اوائد الایام. مرحوم نراقی کتاب اوائد الایام، اشکال اولشان اینه که میگوید جمله لا یترک فعل نفیه. خب شیخ گفت این نهیه، اخبار در مقام انشاء نهیه، ولی نراقی میگه نه، این لا یترک و کلو، البته لا یترک هم نه دیگه، لا یترک و بخوانیم، اگه لا یترک باشه نه میشه، اگه لا یترک و باشه جمله خبریه به حالت نفیه نه نهیه. وقتی که نفیه شد میگه ترک نمیشه، بعد دیگه نفی هم که شد این میشه صرفاً یه جمله خبریه، نه اینکه انشائیه به معنای نهی باشه که بیایم میگیم لا یترک رو به جزم بخوانیم، ترک کرده نمیشه بعد به معنی نهی بگیریم. مرحوم نراقی قبول نمیکنه، میگه صرفاً جمله خبریه هست و در مقام انشاء هم نیست. وقت میگیم پس چی رو افاده میکنه آقای نراقی؟ میگه ظهور در لوچان داره، نهایت چیز رو که میرسونه میگه فعلش راجحه، یعنی بقیه اعضا رو بیاری بهتره و ترک بکنی مکروهه. نماز ده جز نشد، نه جزش دیگه آوردنش راجحه، نه اینکه واجبه. این فرمایشی است که مرحوم نراقی رضوان الله تعالی علیه دارن. پس بنابراین این جمله اونگونه نیست که خبریه انشائیه در مقام نهی باشد و نهیم مقتضی امر به ضد باشه، یعنی وجوب فعل. این ملاحظه است که ایشان دارن. خب و ما دنبال لزوم و وجوب بودیم، پس بنابراین حالا که شک میکنیم بقیه اجزا واجبه یا نه، اینجا جای براءته. خب شک بدوی در اصل تکلیف که وجوب باشه، مجرای اصالت البراءته. شک میکنیم حالا که نماز 10 جزئی نشد، آیا 9 جزئی بر ما واجبه یا نه؟ بیایم بگیم اصالت البراءه، رو فرضی که استصحاب جاری نباشه. این فرمایش مرحوم نراقی تا اینجا. بعد اضافه دارن مرحوم نراقی، میگن که اونی که شما ادعا کردید حرمت ترک باقی اجزا بود، یعنی گفتید اگه باقی اجزا رو شما ترک بکنین حرام دیگه، گفتید لا یترک نهیه، نهیم حرمت رو افاده میکنه و لازمه نهیم وجوب اتیانه. میگه ترک نکن، لازمه عدم ترک وجوب اتیانه، واجب بودن اتیانه به بقیه اجزائه. مرحوم نراقی میگه شما این رو ادعا کردید، در حالی که این جمله ادعای شما رو ثابت نمیکنه. این جمله صرفا میگه که بقیه اجزا ترک کرده نمیشود. خب ترک کرده نمیشود، اهم از اینه که واجب باشد و نباید ترک کنیم. پس ما قصده لم یقع که وجوب باشه و ما بقع لم یقصد. این فرمایش مرحوم نراقی رضوان الله تعالی علیه. جناب شیخ رحمت الله علیه مطلب مرحوم نراقی رو نقل میکنه، بعد از این اشکال جواب میده که ما حالا البته خلاصش رو عرض میکنیم. میگوید جناب شیخ اولا این که در مباحث الفاظ در اصول خواندیم که جمله خبریه در مقام انشاء ظهور در وجوب داره. این لا یترکو، حالا برفرضم ما لا یترک نخوانیم که نه باشه، لا یترکو بخونیم، نه بخوانیم نفیه. لا یترکو جمله خبریه البته در مقام انشاءه، صرف اخبار کنی که، و جمله خبریه در مقام انشاء ظهورش در وجوب اگه نگیم اقواب و آکد است از جمله انشائی در وجوب، دیگه کمتر از اونم نیست و از اف و احون از اونم نخواهد بود. یه مطلبیست در اصول در باب الفاظ که جمله خبریه در مقام انشا این افاده وجوب میکنه، اگه نه باشه وجوب ترک در حقیقت، اگر نهی از ترک باشه لازمش اتیانه. و اینجا این گونه جناب آقای نراقی جمله خبریه در مقام انشا ظهورش در وجوب اگه نگیم اقوا و آکد است از جمله انشائیه که رسمن انشاء ام میکنه یا انشاء نه میکنه، از اف و احبن از اونم نیست. پس فرمایش شما رو ما قبول نمی کنیم. این کلمه دایترک کلوه رو، دایترک و کلوه رو میگیم ظهور در وجوب داره، نه روچان فقط، نه اینکه فقط راجحه و بهتره. این یک جواب. جواب دومی که جناب شیخ به مرحوم نراقی میده اینه که میگه حالا برفرضم ما قبول بکنیم رجحان بقیه اجزاء مقدور را در مرکبات، در مرکبات بقیه اجزاء رو بگیم اتیانش راجحه مثل صلات، خب از این رجحان ما استفاده وجوب میکنیم. چطور؟ از راه عدم قول به فصل. میگیم هر کسی که قائل شد به این که اتیان بقیه اجزا راجحه، گفت که واجبم هست، صرفا راجح نیست، بلکه واجبه و کسی قائل نشده به رجحان بقیه اجزا صرفا و استحباب، با فرض این که مرکب ما مثل صلات واجبه، نماز کامل که واجبه، حالا این تتمشم که نه جزئه اینم واجبه. بنابراین فمن قال به رجحان باقی الاجزا قال به وجوبه، کسی که قائل شد بقیه اجزا راجحه میگوید که بله این واجبم هست، و کسی که قائل به وجوب نشد قائل به حرمت هم نشد. یعنی هیچ کسی رو ما نداریم که گفته باشه که حالا که بقیه اجزا مثلا عد میشود واجب نشد حرام است و بدعت است و تشریعه. آخه ممکنه توهم بشه که حالا که 10 جز نشد اون 9 جز هم نداره تشریعه. نه، کسی حرفو نزده قائل به حرمت بشه، چون بقیه اجزا رو حداقل میشه به عنوان احتیاط بیاریم. از اون طرف من قال به رجحانه قال به وجوبه، ای میشه عدم قول به فصل. عدم قول به فصل یعنی کسی نیمده بگه که مستحب راجحه ولی واجب نیست. پس هر که گفت راجحه وجوبم قبول کرد، الا شما آقای نراقی که میگید این فقط صرفاً راجحه و وجوبی در کار نیست. پس اجمالاً بحث ما راجع به این حدیث علوی امیر المومنین که ما لا یدرک کلو لا یدرک کلو در زمینه یک مرکب ارتباطی که بعض اجزا غیر مقدور بود عرض کردیم که آیا خون استدلال به روایت رو قبول نمی کنه. مرحوم نراقی هم اشکال میکنه، نمیپذیره. مرحوم شیخ هم میگه که قدر مسلم در باب اجزا جاریه، اگه بعض اجزا رو ما قادر نبودیم عاجز بودیم، جریانش در باب شرائط هم به شرطی که فاقد شرط رو عرف واجد همون شرط بدانه، مثل کسی طهارت از مثلا خبث نداشت یا ساتر نداشت، اینا رو عرفن همون نماز با ساتر به حساب میاره. پس بنابراین شیخ جریان حدیث رو کامل میدانه، منتها با چند تا شرط که ما رو ما مای موصوله بگیریم و به معنای مرکب ذل اجزا نه کل ذل افراد، و ثانیاً این که لا یترک هم نفی است و به معنای انشاست که افاده نهی میکنه، و سوم این که نهی تحریمی اینجا ملازمه داره با وجوب فعل، میگوید ترک نکن یعنی باید بیاوری. با این سه شرط جناب شیخ تمسک به این حدیث رو در ما نحن فی کامل میداند. بنده حقیرم به نظرم میاد نظر شیخ نظر خوبیه. شیخ در لسائل عمدتاً مباحثی که مطرح میکنه مباحثی است که با نظر عرف هم نزدیکه، مباحثی است که آنچنان عقلیش کنیم و بی ارتباط باشه، و نظره به نظر میاد صائب و نظر درستی هست، نظر صحیحی است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.